بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول که هنوز همون روح جسمانی، روح خیال، روح را جسمانی و جسم را روحانی میکنه. خب گفتید حالا توی شماره 161 کمی حرف زده میشه که توی یه مکان این اتفاق میفته، توی یه ساحتی به نام خیال. خب این باید بازم سوال بکنم من. ما یاد گرفتیم که بگیم خیال متصل و منفصل، این درونه ماست، این مکان بیرونه، یه صورتی که شیطان پیدا میکنه برای اولیای الهی کجاست؟ این همون چشم برزخی که میگن پیدا میشه دارن اولیای الهی پیدا میکنن. این یه سال. سال بعد این که ما آگاهی به این آگاهی رو درش افتادیم که پیدا بکنیم. گفتید که مواجهه با رسول الله توی زمان خود پیغمبر خب احتیاجی نداشتن به این آگاهی. خب تا چه حد این آگاهی رو باید تعریف بکنیم که پیدا بکنیم؟ یعنی شما بگید که آقا مثلا تا این حد که ابن عربی مثلا نسبت به خیال گفته بسه، دیگه نریم، غرق نشیم درش. آیا اینه حرف یا نه؟ اصلا سالم اشتباس یه جور دیگه از قضیه. ما باید هی دائم این آگاهی رو پیدا بکنیم، قدم به قدم بذاریم در این خیال، این اندامی که تجلی داره، و دائم هی رصدش بکنیم، هی آگاهی پیدا بکنیم نسبت به این اندام. اینم یه سوال دیگه. سوال بعد این که من احساس بکنم که ما غرب و شرق هر دو یه جایی با هم دیگه به تفاهم رسیدیم سر این قضیه. اونها بعد از قرون وسطا از کلیسا یه جور، ما هم از این ور به دست حالا کلام اونا یا همون فضای فلسفی که میگید اتفاق افتاد، هر دو زده شدیم از مفهوم نسبت به حقیقت و اومدیم به یه سمتی به اسم حالا خیال یا خیال پردازی. اونا به یه شکل که حالا حرف اینجا زده میشه اون خیال پردازیه نه خیال فعال، ولی ما اینجا میخواییم که به اون خیال فعال نسبت به حقیقت برسیم. ولی من اینجا احساس کنم هر دو به تفاهمی نسبت به خیال و این اندام ادراکی خاص نسبت به حقیقت رسیدیم و اینجا میتونیم با هم دیگه صحبت داشته باشیم. حالا اینا رو جواب بدیم تا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این که آخرین نکته که میگین، در این که بشر میتونه به این خودآگاهی برسه که عالمی است به نام عالم خیال و جستجو کند بیابد، نه این که جایگزین کند و با توهمات اون رو دفن کنه. خلأ خیال همیشه بوده است. در غرب با یه سرعتی این خلأ خیال فعال را با توهمات عملا به حاشیه بردن، دفن کردن. الان نکاتی هست که حجاب میشه اگر به عشق زیبایی های تجملی دنیایی به دنبال خیال باشیم، عملا در حجاب میره خیال، توهم میاد جاش. مثلا شما حساب کن برین تو سیتی سنتر، خب این بنده خدا و اینا ساختند که یه نوع شکوفایی، یه نوع زیبایی رو به شما بنمایانند، خیلی هم فکر کردن، ولی چون شما را این ظاهر میقاپه اصلا فرصت نمیده که به باطن اصیلی منتقل بشید. همین ظاهر شما را میقاپه، بنابراین منتقل نمیشید، میسازید، میشید وهم. یعنی شما زمین سیتی سنتر وهمه که به شدت در میدانه. حالا میریم مسجد امام، مثلا میریم توی یکی از این زیره گنبدهی مسجد امام یا برای مثال همین مسجد امام، خب شما اونجا میبینید که اصلا عمدن مسجد امام ها میگم، حالا بعد شاید مثالم یه خود تغییر بده، شما می‌بینید که نه، این آب غلبه رنگ آبی نمیذاره شما خیلی مشغولش بشین. زاغ زاغ نیست، زوق نمیزنه. همون میگن این رنگ زاغه، به معنای این که شما را بخواد مال خودش کنید. رنگ آبی اشاره به بیکران است. خب اینجا شما منتقل میشی، ممکنه که هنوز یاد نگرفته باشی که کجا بری. بحثای ما اینجا تو سوالای قبلی دون این هست که ما گاهی میدونیم یه جایی باید بریم، همه بلد نیستیم، یعنی میخوایم از این قرآن استفاده کنیم مثلا، اما نمیفهمیم اشارات معنیش رو میفهمیم. این به جهت اینه که بلد نیستیم بریم، یعنی هنوز قدرت تأویل درمون روش نکرد. اما این که این قرآن یه خبرهایی توش هست هست. خب حالا مسجد امام مثال زدم که ببینید قلبش بر آبی بودنش تا یه بیکرانه ای را نشونه شما بده. سیتی سنتر نه خیلی هیبت داره، اما جای نیم بره آدم ها. اما یه چیزیش میشه انسان، یه وجهی ناکجا آبادی که حیرانی براش میارد پیش میاد. مسجد سید را نگاه کن. مسجد سید بین سیتی سنتره و مسجد امام، چرا زمان قاجار ساخته شده. دولت صفویه در فضای عهد معنوی خودشونند. خب دنیای مدرن هم که در فضای گسستگی از عهد معنوی. مسجد سید بین این تاریخ است. ببینید زردش قویه است. حتما برید نگاه کنید. این رنگ و زردش قوی، رنگ زرد زمینیه، رنگ زرد در جای خودش خیلی زیباسا، اما بین سبزها که زرد بتونه تو عین سبز باشه، حالا اگه زرد خیلی شد و آبیاش هم آبیای آسمانی نشد. اینجا شما نگاه نمیتونید تو مسجد سید تو، اما تو حجره هاش میتونید. حجره هاش ساده است، حجره هاش طلبگی ساختن. اما مسجد ها نمیدونیم کی ساخته است. اونجا شیخ بهایی ساخته است. شیخ بهایی با یه افق خیلی وسیع تمدنی. تو مسجد سید اصلا تمدن معنی نمیده. تمدن یه تقلید است از مسجد امام و مسجد اصلا بقیه مساجد. تقلید هیچ وقت مثلا این همون است که خاص مثل که میگم از کبک را برد رفتن خودش هم یادش رفت قشنگ معلوم مثلا. خب معلوم. خب شما باید اینا متوجه باشید که ما در عالم خیال اساساً با یه واقعیت‌های الان می‌رسیم، هنوز خیلی بحث مونده است، با یه واقعیت‌های روبرو. کجاست؟ جا خودش است. بنا شد که جا فقط جای عالم ماده نباشه. اتفاقاً جناب کربن اینجا خیلی خوب میگه، میگه که خب بخرید و نخواهید اینا رو یه جایی شما دارین میبینیم. خب بدین ده، حالا میرسیم، بدین دست یه فیلسوف تحلیلی، میگه ناب ذهنیان، عملا خودش رو دارد از یه صحنه‌ای محروم میکنه. حالا خیلی اجمالی میگم چون بعدش میخواییم برسیم به این که شما الانه اگر که حکمت مشرقیه ابن سینا را کنار ابن سینا نداشته باشید، همین بساطه که میبینید همه چیز را میخواییم به تأویل فلسفه ببریم. بیچاره خود ابن سینا که متوجه است که بابا اون چه من گفتم برا عوام بود، یعنی همین کتاباش نوشته است اینا را میگه، خودم من برا عوام نوشتم، ما یه جای دیگه باید خودمون رو حاضر کنیم. اونجا عالم خیال است. عالم خیال خیلی مواظب باشید که این واژه ها شما رو از حضور محروم نکنه. چیکار داریم این واژه های خیال متصل منفصل؟ چاره نیست، به کار میبریم ما. اما ما میابیم بعد اسم میگذاریم، این خوبه. اما اگه یه اسم ما برداریم ما دنبالش بگردیم، اینجا مفهوم فقط میمونه. مسلم شما این احوالات نبی اکرم به قلبشون اول والد شده است، بعد مطابق درک نورانی حضرت جبرائیل عالی ترین الفاظی که مناسب اون زمانه و مناسب فهم پیامبر بوده، ولی در ریخت و قالب و ترکیب مطابق اون معان نیست، اون الفاظ به ظهور میارد. خیلی هم کار پیچیده است، خیلی پیچیده است. بر همین هم بعضی ها میگن اینا الفاظی بشری است. یعنی چه میگن الفاظی خداست؟ یعنی اونا نمیان این تیکه را متوجه بشن که پیامبر در افق جانش یافته است اول معانی را، و بعد در دل این معانی بر اساس شناختی که پیامبر داشته است عالی ترین الفاظ مطابق این معانی از طریق این معانی خلق شده است. نه اینکه این نمیدونم پیامبر ایجاد کرده باشد. مثال توی اون تحلیل کتاب آقای سیاحت غرب میزنم، مال آقای قدشانی، که این تلفن که زنگ میزنه رو قضیهش رو گیرند باشه، میگه تلفن زنگ زد. خب تلفن که آخه حضرت آقا بگه اونجا تلفن هست؟ نه، این صورت معنوسی که مطابق این اخباری از غیب گرفت، اخباری که از غیب گرفت در موطن خیال چه صورتی براش محقق شد؟ صورت معنوسش اون زمان چی بود؟ تلفن. یقینا اگه الان این بود اون تلفن نمیشد، چون الان خیلی بیشتر وسایل که از دور سیر بده به ما هست، هرچه معنوسش بوده است. اینجا خیال پیامبر میاد، چون الفاظ و معانی اینا یه جور عجیب و غریب با هم چفت شده است. پیامبر میگردن که لفظی از طرف حضرت رب العالمین بیاد که با این معنا بخونه، و این خیلی کار عجیبی است. خب حالا پیامبر اینجا چی؟ پیامبر آخه باید با لفظی که پیامبر بفهمن بیاد، اول قلبشون درک میکنه، قلب که احتیاج به الفاظ نداره که. ولی این مسئله را که میگم امثال آقای سروش شبستر گیر افتادن، اینا یه خورده اگه بیشتر فکر میکردن میدونستن که راه دیگه ای هست. اینا میگن خب این الفاظ پیامبر برفض فهمیده است، الفاظ مال خودشه. نه، متوجه نیستن که این روح الفاظی مناسب خودش را میخواد، و این الفاظ مناسب خودش رو پیامبر باید گوش بدن تا بیاد، وگرنه خودشون میسازن. اگه خودشون بسازن بر اساس یه برداشت عرفی میسازن، دیگه این نمیشه که بگن فتو به صورت من مثلا میشه. یعنی شما هم قرآن بفهم الفاظش رو بساز. ببینید این حالا پیچیده میکنه بحثا، ولی این که پیامبر منتظر میمونن تا این خیال تجلی میکنه، حالا اینا امروز بحث میشه، خیال در موطن تجلی است. تجلی که کرد، خب آره، حالا اینجا این شکل از یه عالمی نازل میشه. اون عالم الهی متعالی وقتی نازل بشه شکل میشه، اما این شکل صورت اون حقیقته. همطور که الفاظ قرآن لفظ اون حقیقته، جناب جبرائیل هم صورت اون حقیقته. بقیه خیالات هم همینطور که حالا یواش یواش بحث میکنیم میشه. بله، حالا خیلی آروم آروم باید جلو بریم تا ببینیم کجا میخواییم منزل کنیم. هنوز مثل که یه راهی رفتیم، و اگه همراهی بتونید بکنید، هنوزم عنوان بحثمون همون است، جهان گم شده. یعنی ما معتقدیم جهان گم شده است که استعداد پیدا کردنش رو با باید در خودمون زنده کنیم. کار بسیار خوبی است. با حوصله، با حوصله. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. جناب کربن در صفحه 228 کتاب تخیل خلاق خیلی جمله دقیقی داره. میگه خطر راکت ساختن خیش در فلسفه مفهومی تهدیدمان میکنه. همه حالا هم همینطوره. یعنی ما خودمون را در فلسفه مفهومی متوقف میکنیم. مثال میزنیم. حالا فرض کنید که مثال حالا میرسیم. پیامبر میفرماند که رأیت ربی به احسن صورت. خب سؤاله. دروغ میگن؟ یا ربشون را به احسن صورت دیدن؟ خب شما میگن میگه خدا هم شکل داره؟ و یا باید دوگون این روایت رو نعوذ بالله پیامبر بی خود گفتن، خیلی خیالاتی هم. یا هم که مسئله دا با این حل کن. شما در فلسفه مفهومی میگوید خدا واجب الوجود است، خدا بی شکل است، بی رنگ است، جا نداره، پس بنابراین هیچ وقت نمیشه ما ببینیمش. خب قبول. اما حالا اگه حضرت رب العالمین این روایت چی میخواد بگید؟ که حضرت میفرما من رأیت و رب دیدم به احسن صورته. خب این صورت چه صورتی است؟ صورت رب به چه شکلی؟ خب به صورت رب. ای بگه رب هم صورت داره، در موطن خیال به جلوه ای میاد. خب حالا این جلوه بر اساس معرفت نبی الله ظهور کرده است، در موطن خیال صورت دارد. حالا اینه بده دست یه فیلسوف تحلیلی. میگه روایت هم نمیخواد که منکر روایت بشه، میگه که خب منظورشون این بود از که پیامبر رو از طریق مخلوق متوجه خالق شدن. یعنی حالا که این مخلوق خیلی خوشگله، این معلول است، رب که علتشه اون زیباست. خب این که دیگه رویت نشد، که یه فکر شد، فکر غلط که نیست این فکر. اما برادر من، تو باید این روایت رو برای ما روشن کنی، تو بر همون مبنای خودت هنو هستی. خب خیلی من نظرم از بعضی ها که عرفان درس میدن دقیقا فلسفی درس میدن، وقت شما مونده که این عرفانت، یعنی تمام حرفای ابن عربی را میان با یه فلسفه تحلیل میکنن. خب برای اثبات حقانیت حرفای ابن عربی بد نیست، اما ما را در حیطه حضوری که بتونیم بیابیم حقیقت در چه حدی؟ در حدی که نبی اکرم بگه که من صورت ربم را به احسن صورت میبینم. ما این جهان را گم کردیم. ما جهان انتزاعیات را داریم، جهان محسوسات هم داریم. آیا یه جهانی دیگه هم هست که واقعیت داشته باشه و این جهانم ما بتونیم توش زندگی کنیم؟ اینا میخوایم با هم کار کنیم. در صفحه 244 میفرماد خیال فعال یا خلاق، هر دوش خوبه. خلاقم خیلی عجیبه، یعنی خودش هموار ایجاد میکنه، چون تجلیه، تجلیدی دین همطور پشت سر هم میاد. فعالم یعنی مثل این میز نیست، همواره در تحرک است. فرق خیال با عالم ماده چیه؟ عالم ماده در تجلی نیست، در فعال نیست، اما عالم مجردات، عالم خیال صورت هاییست که همواره چهرهی بعد از چهره برا ما میگذاره. مثلا شما اون شکوهی که تو دریا دیدی، حالا دیگه اون شکوه رو باش زندگی میکنید یا باید برید دوباره ببینید؟ یعنی اون شکوه رو فقط میشه باش ارتباط پیدا کرد. اون که تو ذهنت نیست که دیگه شکوه نیست، اون یه اطلاعاته. شکوه ها هیچ وقت نمیشه تو ذهنمون نگرداش. شکوه یعنی یه چیزی که همواره باش بتونیم زندگی کنیم. برای همین مثلا میگن مساجد رو بلند بسازید که وقتی میرین مسجد اون شکوه در شما تجلی پیدا کنه. تجلی، خب حالا بعد که اومدید بیرون، خب از اون شکوه رابطه با اون شکوه ندارید، خب مفهومن حال خوشی پیدا کردید و اون حال خوشم دارید. میفرماد خیال فعال یا خلاق به عنوان قوه میانجی شرط محبت کامل یعنی محبت عرفانی. خیلی حرف درست. محبت کامل یعنی محبت عرفانی، محبت این که ما یارو بهمون سلام کرده است محبت کنیم که محبت عرفانی نمیشه. محبت عرفانی یعنی قلب با عالی ترین محبوب که محبوب ازلی است که حالا انشالله روشن میشه معنوس بشه. یعنی هیچ محبتی محبت کامل نیست الا محبت به خدا. خب محبت به خدا دروغه، چون نمیشه به خدا محبت پیدا کرد، با مظاهر خدا میشه محبت پیدا کرد. ما بله من رعانی ما با ما محبت به خدا یعنی محبت به محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله. خب این که یعنی محبت به ذل قربا راسته، ولی محبت به خدا فکره. خب فکر محبت فکری که نمیشه که، محبت به محبوبش آدم بیابه در منظر خیالش. یعنی شما سیره امیرالمومنین را، یعنی اینجا که فرمود فست و برب الکعبه، دارید میبینید، دارید باش زندگی میکنین دیگه. خب اینجا با امیرالمومنینی که پیش همین خب دارین زندگی میکنین، محبوبه. وقت محبوبه شما میشه به چه اعتبار؟ به اعتبار جمال انوار و اسماء الهی. پس حتما محبت کامل محبت عرفانی است، نه محبت فلسفی. چرا؟ چون عارف سراغ مظاهر اسماء الهی میره و باش ارتباط بنده. نه دیگه بلدید، عارف با اسمم هیچ رابطه نداره. اسم اصلا ما نداریم. اسم در مثلا حی در مظاهر حیات در عالم هست. در این مرتبه، یعنی در مرتبه خیال فعال یا خلاق، ساحت روحانی یا روح مطلق خیش را در صورت جسمانی متجلی می سازد. حرف درستی. روح، ساحت روحانی یا روح مطلق خیش را در صورت جسمانی متجلی می‌سازد. این صورت می‌تواند یک شخص محسوس باشد که قوه خیال آن را تبدیل به یک مظهر می‌کنه. مثالی که زدم پیامبر و اولیای معصوم. یا صورت مثالی باشد که قابل ادراک باشد. خب یه وقت از پایین میاد، ما سیره اولیای معصوم ها میبینیم و اون باطن این سیره را میابیم. یعنی به جای اینکه در موطن محسوس حاضر بشیم، ورش میداریم این صورت محسوس ها میگنیم در موطن خیال. اون امیرالمومنین میشه که تا ابد میشه باش زندگی کرد. اما امیرالمومنین که تو تاریخ خودش بوده که خب تموم شد. اگه شما نتونین امیرالمومنین رو بیارین در موطن خیال، دو سیره ی حضرت رو حاضر کنین در موطن خیال، خب با امیرالمومنین نمیتونین زندگی کنین، با یه شخصی که تموم شد رفته. پس یه وقت اسم محسوس رو میارین در باطنش نگاه میکنین. همین جاست که میگم بعضی چیزا باطن نداره، بی خودی. مثلا این صندلی باطن نداره که ما بخوایم ببریمش باطنش رو نگاه کنیم، ولی انقلاب اسلامی از نظر من باطن داره. ما میتونیم به باطنش ببریم، بچهای شهدای ما در باطن انقلاب اسلامی قابل رؤیتند و قابل ارتباط باشون هست. یه وقت از عکسشه، نه از باطن میاد در موطن خیال، یعنی از اون روح مطلق، از اون موطن بالا، همونه که خودتون میگوید خیال متصل به شما مرتبط بشه به خیال منفصل. من عبادرم خیلی این واژه رو بکنم چون تعریفش هنوز کامل نیست، همین که میگم کلی تره. یعنی از عالم روح مطلق میاد سراغ دون. کجا میاد سراغ دون؟ در موطن خیال و شما باش زندگی میکنی، یا صورت مثال باشد که قابل ادراک باشد. این محبوب حقیقی، یعنی محبوب حقیقی به این اعتبار، این محبوب حقیق، این چطوری بخونم، این محبوب حقیقی است که خیش را در قالب این مظهر متجلی می‌سازد. حرف خوبیه. یعنی در هر حال باید در تمام عوالم، چه از بالا بیاد در موطن خیال، چه از پایین بیاد در موطن خیال، شما با یه حقیقتی که میشه دوست بدارید زندگی میکنی. حرف ما اینجاست، محبوب حقیقی در موطن خیال است. خب حالا این چطوری این محبوب حقیقی است که خیش را در قالب این مظهر متجلی میسازد؟ حالا این مظهر به هر شکلی که باشه. بنابراین محبوب حقیقی و نامرئی باید از طریق خیال فعال در قالب یک صورت عینی متمثل شود. خب تا اینجا روشن شد. خب حالا ما چی کار کنیم؟ میگن عارف هنرش نیست که تونسته این کارو بکنه. عارف فیلسوف میاد ثابت میکنه تمام این معلول ها یه علت متعالی داره و تمام این کمالات نازله یه کمال عالیه داره. این حرف خوبیه. اما عارف کارش اینه که بیاد و اون حقیقت متعالی را در هر جا در موطن متمثلش بنگرد. عارف از طریق خیال فعال به نوعی از وجود که برای شهود آن قوه ممتازی نیاز است دست می‌یابد. اینجوری تصحیحش کنید بهتر میشه. عارف از طریق خیال فعال، گیر شما و ما اینجاست که هنوز نتونستیم از خیال فعالمون بهره ببریم. مثلا من مثال میزنم، همین انقلاب اسلامی را نگاه کنید، با خیال فعالتون نگاه کنید، محبوبتون میشید. چرا؟ چون صورت متعینی است از حقیقت اراده الهی. خب حالا دوباره اشکال، انقلاب اسلامی را به چه اعتبار نگاه کنیم؟ صورت متمثل میخواد. صورت متمثلش شهدات، سیره شهدات، حرکت امام وقتی که متجلی میشه در حرکت عرفا و بگود خود شهدا و اینا. اینجاست که از مثال میزنیم، مثلا وقتی مثلا این همسر شهید دارد با شهید یه رابطه غیر رابطه عرفی برقرار میکنه، مثلا میدونید که میگه خب میدونم این آخرین نگاه من است. تو همین گلستان 11 ببینیم، میگه هم تو داشتم به دست و صورتاش، دست و پاهاش نگاه میکردم، میدونستم این آخرین نگاه منه. چی میبینه؟ چرا میخواد یه چیزی را نگه داره در صورت خود، صورتی را میخواد در خودش نگه داره؟ این به جهته اینه که دارد از وجه متعالی تر از وجه محسوس با پدیده رابطه برقرار میکنه. خب اینجا اصلا حبش هم یه حب دیگه است، یه حبیست که نمیتونه دم بگه نر و جبهه. اگه نر جبهه، این دست و پا، دست و پای بقیه هست، دست و پای رفتگر است تو کوچه، یه دست و پای دیگه است که این با رفتن جبهه و شهید شدن این دارد با این دست و پا رابطه برقرار میکنه. خب حالا اینجا چطور شده؟ میگه که بنابراین محبوب حقیقی و نامرئی باید از طریق خیال فعال در قالب یک صورت عینی متمثل شود. عارف از طریق خیال فعال به نوعی از وجود که چطور شده؟ که برای شهود آن قوه ممتد دیدنه. یعنی این قلب و ایمان چی را میبیند که وقتی میبیند خدا را در صحنه میابه؟ خود طرف یاد میگه آیا رب داد دیدی؟ میفرمان ویلک، ویلک، وای بر تو، میشه چیزی را که من ندیدم عبادت کنم؟ اعبد، من هیچ وقت این کار نمی کنم. خادمی میگه چطوری دیدی؟ میگه اون را به حقیقت قلوب و حقیقت ایمان دیدم. خب دیگه بهتر از این نمیشد حرف بزنیم. ما باید تربیتی بشیم که قوهی درمون پیدا بشه که اون قوه میتونه صورتهای بس متعالی ببینید، که حالا بعدا میرسیم. مثلا تو عقل سرخ میگه که من اولا خودم عقاب بودم. عقاب یعنی صورت مجرد. که خب صورت مجرد فکری یا صورت مجرد عینی؟ فکری که عقاب نمیشه که، میگه نه عقاب بودم. بعد که رفتم بعد اون پیرمرده رو دیدم، دیدم که عجب، انگار هم جوونه هم پیره. گفتم شما کی؟ چی؟ گفت که گفتم چند سال؟ گفت من فرض اولین ابوالبشرم دیگه، همه آدمیت از منه. شکل پتر سرخی؟ خب برای این که به جد من سفیدم، به عالم ماده میام سرخ غلبه میکنه، یعنی سفیدی وقتی که با تاریکی ترکیب بشه سرخ میشه. خب پس تو کی؟ من عقلم. پتر شکل داری؟ خب برای این که عقل سرخم، عقل بشرم. بعد اومدم تو این عالم، تو نزدیک شدم به این عالم، به بشر نزدیک شدم، سرخم، اما حقیقت من سفید است، آلودگی کدورت ندارم. خب حالا این یه داستانه یا یه واقعیت است؟ واقعیت شما این است که شما اینجا عقابی، پرنده ای بیت. خب پرنده بودن صورت خارجیش است، نه که تو روایت نداریم که روایت را که مثلا مؤمنین هر عصر دوشنبه یا شب جمعه چون پرنده ای میان سر بوم میشینند و منتظر براتن. حالا این چونش هم من در آوردم، پرنده گونه میان میشینم. به نظر شما یعنی این فاخدهه همونه که ما گوشه خونه بودیم؟ خب راستی هم اون گوشه دیوارای خونه ای ما میدیم یه فاخته یه کبوتری بشینه، نکنه اینا دیگه. خب نه، دارن میگن که اینا صورت مجردی که بخوان بگیرن پرنده وار میگیرن. خب حالا اگه شما با خیال خودتون با اون عالم روبرو بشین، واقعا چی میبینین از اونا؟ پرنده میبینین، اما نه این کبوتره که نشسته رو بوم خونه ما. اینجاست که میگه با چشمی که مناسب آن حضرت هست دیده میشود. صفحه 286 یه بحث بسیار دقیق و اصیلی میکنن، خیلی کمک میکنه که انشالله بحث بفهم. سوال از اینجا شروع میشه. همه شما معتقدید که خدا این عالم رو خلق کرده است؟ میگم بله. یعنی خدا واقعا من و شما رو، این درخت رو، این زمین رو خلق کرده؟ خب آره. خب خدا میدونسته چی را خلق میکنه یا نمیدونسته؟ خب میدونسته، آخه خالقه. خب بعدم مگه نگفتست بهش بشوتا شده است؟ ان یقول له کن فیکون. خب پس خدا میدونسته. خب میدونسته، میدونسته من چه شکلیم یا نمیدونسته من چه شکلیم؟ خب پس منو خلق کرده است، پس میدونسته من چه شکلیم. من شکلم کجای خدا بوده است؟ بالاخره علم به من داشته است، تا اینجاش قبوله. اما علم به من داشته است و به من گفته است که بشو و شدم، به هر معنایی که میگیرین، این در دانایی خدا من بودم آیا جز این است که پس تصوری از من داشته است و بعد اون تصور را محقق کرده است؟ خیلی عالیه، اگه گوش بدید. خب این تصور کجا بوده است؟ پیش خدا بوده. خب تصور ما را خدا داشته است، یعنی خدا خیالی از ما را پیش خودش داشته است، یعنی تخیلی از ما داشته است. دوباره از اول، بالاخره علم به ما داشته است یا نداشته است که میخواسته ما را خلق کنه؟ خب تصوری از ما داشته است، میدونسته میخواد ما را خلق کنه، پس دانا به بودن ما بوده است، داشته است، دانا بوده است که ما این شکلیم. این داناییش که ما این شکلیم کجاست؟ خب پیش خدا. خب پس معلومه است پس خدا یک تصوری از ما داشته است. بخواید اسمش خیال نگذارید، نگذارین، طوری نی، اما بالاخره تصوری از ما پیشش بوده است. خب حالا این تصور چه کار کرده است؟ متجلی کرده است، بهش گفته است بشو و شد. بهش گفته است بشو و شد یعنی چی؟ یعنی متجلی کرده است، یعنی اون علمش را تجلی داده است، شده است مخلوق. درسش هم میخونید، یعنی شما تو برهان صدیق هم همین رو میخونید که وجود مطلق تجلی میکنه. رابطه یه وجود بالا با وجود پایینی شدت و ضعف است، اینا میگن تجلی. پس مخلوقات تجلیات خدا. خب حالا اگه شما به مخلوقات صورت خیالیدون آگاه بشید، به چه آگاهی؟ به اون چه که پیش خداست. درست شد؟ یعنی شما در خیالات خودتون با مخلوقات مرتبط باشید. خیالات ها، وهمیات نه، با ما تجملات اینا که نگفتیم که. یعنی شما واقعا در خیالاتتون صورتهای خیالی مخلوقات رو داشتید. خب حالا این صورتهای خیالی مخلوقات اول پیش کی بوده است؟ پیش خدا بوده است. پس در واقع خدا را به اون حقیقت اینا که پیش خداست آگاه شدید، یعنی به تصوراتی که پیش خداست آگاه شدید. اینجا هیچ وقت کسی نمیخواد بگه ما با دانایی به اینا به کل خدا آگاه شدیم، ما احاطه بر خدا که اصلا این حرفا نیست آقا. همین اندازه آقا این درخت خوشگلی که اینجا هست بالاخره خدا خلق کرده است یا نه؟ حتما خدا خلق کرده است. با ممکن است بگید خب مقدماتش رو اول خلق کرده است بعد اونو خلق کرده. باشه، اینا که بحثای دیگه است، بحثای خوبی هم هست. به هر صورت اراده کرده است اون اول و همه این مخلوقات پیشش بوده است، با یه اراده هم همه اینا رو اراده کرده است، خب بعد به مرور ظهور کرده است. پس به هر صورت پیش خدا بوده است. حالا این درخت که پیش خدا بوده است، خب خدا ازش یه تصوری داشته است، مطابق اون تصور خلقش کرده. حالا اگه شما در خیال خودتون متوجه صورت خیالی این درخت بشید، با چی رابطه پیدا کردید؟ با علم خدا رابطه پیدا کردید. فرقش اینه که شما محدود خیالاتتون با صور محدود خیالات ارتباط دارید. بله، تازه خداوند اگه صور مخلوقات رو داره هزاران ابعاد دیگه هم داره. اینا رو اصلا بحث ما نیست، بحث ما یک کلمه است. حالا بخونید: تخیل عوالم یا تخیل خدای خیش. این دو تا رو یکی گرفتیم. خب تخیل خدای خیش رو مثلا همون بگم رأیت ربی به احسن صورته، یعنی شما در خیالتون خدا رو دیدید به احسن صورت. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این موطنن دیگه. میگه خب حالا اگه شما تخیل عوالم بتونید بکنید، یعنی آزاد بشید از این تجملات، این همینجا بگم، شما اگه حتی مثلا اتاق خونتونا خیلی جذاب ساختید، دیگه منتقل که نمیشین به عوالم دیگه که همینجا شما را میقاپد، که میگن تجمل با جمال خیلی فرق میکنه. مثال میزنم، من خودم زیبایی های بعضی از مراکز سنتی خودمون رو حس میکنم اون طرف عوالم ها میشناخته است، مطابقش ساخته است. این مقدمه آقای آوینی تون کتاب هنر مقدس اکهارت هم اگه بخونید اونجا خوبه. آوینی میگه و اساسا حرف منه، معمارهای ما صورت عوالمی که میشناختند و پیاده میکردن. بر همینم عموما شما وقتی با این آثار روبرو میشید منتقل میشین به اون عالم، در صورتی که مهندسای ما صورت وهمیاتشون رو پیاده میکنن. بعد شما هیچ جا نمیبینید، فقط سرگردون میشید، وهم که سرگرم، خیلی فرق است که. برای همین هم شما همه حالا خداتونم باید مواظب باشید ظاهرتون رو، حتی ظاهرتون رو طوری بسازید که چی میگن جمال داشته باشید ولی تجمل نداشته باشید. خونمون رو هر جا میخوایم داشته باشیم، این تجمل آدم رو متوقف میکنه، اما جمال آدم رو منتقل میکنه. خب معمارها چون واقعا معمار بودن، یه چیزای عجیب و غریبی آدمایی بودن که خودشون ها یافته بودن در اون اواله، برای همین هم مردم میدونستن که این معماره. هر کسی که بلد، هر کس خونه بلد بود بسازه، که معمار نبود. حتی زمان ما پیرمردایی یا میشناختیم که میگفتن نه فلانی معماره و میرفتن ازش طرح میگرفتن. طرحایی که میداد دیگه دست خودش نبود، که آنی که یه زمینه بهش میدادن طرح مناسب اون عوالم میداد. هنوزم من گاهی این خونه ها را میبینم، در حدی که گاهی اذیت میشم که دارن خرابش میکنن، نمیدونن دارن چی را خراب میکنن. حالا بگذاریم. تخیل عوالم یا تخیل خدای خیش، ببینید این دو تا را چطور بشره هم رفته. یعنی خدای خیش رو شما با تخیل عوالم تخیل میکنید، نه معارف جداست و معارف مع کل شیء لا به مزایله غیر کل، اون جاش جداست، اون بحثش بحث یافتن روحانی و قلبی است. اما آیا ما در موتن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده هم میتونیم باشیم؟ خیلی روایت عجیبه. با نمیگید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، همین اندازه که بگون که خب مثلا متوجه وجود خدا شده، میگه نه تمام این شی منو به خدا یکی کردست با خدا. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، یعنی در حیطه حضور خیالی ببین، معه با این شی و بعده، یعنی این شی رو که یافتم در اون حضوری که بودم با خدا در عوالمم، عوالم تخیل خدا تونستم به سر ببرم. بعد عجیب است، میگه تخیل رمزهای خیش، یعنی شما یه رمزهایی دارین در خیال شما، رمزهایی هست. تخیل عوالم و تخیل خیال، تخیل خدا مساوی است با تخیل رمزها و رازهای خیش. یعنی چی؟ میخونیم با هم. مطابق با فعل اولیه خالق در مقام تخیل عالم است. تا اینجاش قبوله؟ فعل اولیه خالق در مقام تخیل عالم رو فهمیدیم. خب حالا اگه ما بتونیم عوالم رو تخیل کنیم، عملا چی ها تخیل کردیم؟ فعل اولیه خالق در مقام تخیل عالم، که چی؟ که به همراه خود تخیل‌های تکرار شونده را داراست. حضرت پروردگار همواره تجلی می‌کنه، چون که حضرت نمی‌شه که خدا متوقف باشد، که خدا عین جود است، عین فیضان است. چی را فیضان می‌کنه؟ خب اون چه که میشناسد دیگه، در تصورش داره دیگه، همواره تجلی میکنه. خب حالا اگه شما در موتن خیالتون به سر بردید، دائما در نسبت با عوالم در تجلی هستین، بر شما تجلی میشه و شما تجلی میکنید، یا یه آگاهی میشه و تمام میشه. اصلا بحث ما نیست، اصلا آگاهی به معنای اطلاع دیگه اینجا میره، اینجا ارتباط میاد وسط، هر دو طرف با هم دیگه میخونیم. میگه تخیل رمزهای خیش، مثلا تخیل عوالم یا تخیل خدای خیش، تخیل رمزهای خیش چیه؟ مطابق با فعل اولیه خالق در مقام تخیل عالم است، که به همراه خود، یعنی وقتی تخیل عالم میکنه، همراه خود تخیلهای تکرار شونده را داراست و به همین دلیل خلقت تکرار شونده است. خوندین دیگه که کل یامن هو و فی شأن، همواره در ایجاد است. نمیشه که خدا واسه که، یعنی مادر و فرزند که نیست که، همواره در ایجاد است. خب همواره در ایجاد است، خوندین دیگه تو حرکت جوهری هم اثبات میشه که از بس که سرعت خلقت عالم زیاده است ما ثابت میبینیم. چرا؟ به قول علامه طباطبایی ذات عالم امکان است. امکان در ذات خودش هیچ وقت نمیتونه باشه، پس دائم باید امکان چه کار کنن؟ به واجب بالغیر تبدیل کنن. یعنی باید دائم، خیلی بحث خوبی در بدایه دارن که چرا باید، چرا این عالم مونده است؟ در ذاتش که امکان است. امکان یعنی نبودن و نه نبودن، امکان یعنی امکان بودن. خب چیزی که در ذاتش امکان است میشه باشه یا باید همواره خلقش کنن؟ چرا؟ اگر آنی خلقش نکنن در چه متنی قرار میگیره؟ در متن امکان. در متن امکان عدمه. امکان به ذات خود لا اختزاست. چه موقع موجود میشه؟ وقتی که اون را که واجب بلغیرش میشه کد، واجب بلغیرش کنه. حالا به زبونی فلسفی داریم با هم حرف میزنیم، خیلی بحث خوبیه، از بحثای خوب بدایت الحکمت. خب شما پس عملا اینجا میدین خلقت باید تکرار شونده باشد. خب همان تخیل تجلی گونه خالق خلقت را در وجود بشری دم به دم تجدید میکنه، و وجود بشری که خداوند او را به مثابه تصویر کامل خیش متجلی ساخته و در آینه ای که همین تصویر باشد حضرت او را که انسان تصویر اوست به خودش نشان میدهد. پس عملا انسان مگه صورت خدا نیست؟ خدا میشه یه جا واسط دیگه متجلی نباشه؟ خب نمیشه. انسانم به این اعتبار که صورت خداست باید این صفت ها داشته باشه. این صفت ها کجا داره؟ فقط در خیال داره. چرا؟ در متن عقل که ثابتات هست، در متن مجرد آدم که تجلی نیست. پس این تجلی که خدا همواره در تجلی است، در متن خیال است. برای همین پس ما در متن خیال میتونیم یک نحوه تشبه با حضرت محبوب داشته باشیم. حالا بحث مهم شده. خب حضرت، بعد دوباره تکرار کنید، خیلی چیز گیرتون میاد. به همین دلیل است که خیال فعال انسان نمیتواند پندار واهی باشد. هی بگم نشستیم، هی خیالات اومد برمون. نه، شما یک لحظه نمیتونید خیال نداشته باشید. بگم من دیگه نمیخوام تخیل داشته باشم. مگه میشه؟ دو حالت داره. یا میشینی فکر میکنی که خب چرخم ها چطور، نمیدونم پنچریشه بگیرم و خونم ها چطور بکنم و کجا برم و اینا. یا این کار رو باید بکنی دائم، یا اینکه همواره از تجلیات الهی بهره مند بشی. در موتن خیال بحث تجلی محال است. حالا که بحث تجلی محال است، اگر که خیالتو ادب کرده باشی، خیالات پاک داری، وگرنه توهم داری. خیلی نکته خوبی شد. به همین دلیل است که خیال فعال انسان نمیتواند پندار واهی باشد، مگر آن که انسان وفاداری خود به واقعیت را از دست بدهد که توهم جای تخیل را میگیرد. ولی در صورت وفادار بودن به واقعیت الهی که تخیل آشکار میسازد، جمله را ببینیم، واقعیت الهی، انوار الهی کجا برای شما ظاهر میشه؟ در تخیل. ولی در صورت وفادار بودن به آن واقعیت الهی که تخیل آشکار میسازد، آن تخیل حقا رهایی بخش است. ما الان دو نوع آدم بیشتر تو دنیا نداریم. یا آدمایی که میخوان با توهم رهایی پیدا کنن، با دنیای مادی نمیشه رهایی پیدا کرد، با عالم عقلم نمیشد. عالم عقل وجهی از ماست، وجه ما خیال است. به قول علامه طباطبایی میگن حتما معاد جسمانی است، به اعتبار اینکه یه وجهی ما با جسم میتونه ارتباط پیدا کنه. لازم نیست گوشتانی باشه، ولی خیلی دلیلشون قشنگه. میگن یکی از ابعاد ما اینه که ما جسم داریم و با اجسام میتونیم زندگی کنیم. نهایتاً باید اونجا اجسام نورانی باشه، همطور که جسم ما نورانی است. اما نمیشه که معاد جسمانی نباشه. خب حالا اینجا هم حرف همینه که اگر که ما بخوایم رها بشیم، ما که نمیتونیم بی خیال باشیم، خیال نداشته باشیم. یا باید خیالات دنیا یا برای خودمون بسازیم، یا باید آماده باشیم که از تخیلات الهی که تجلی میکنه بر جان ما بهره مند بشیم. میفرماید این دومی رهایی بخش است و بشر مدر از خیال محروم شده است، اصلا از خیال رهایی بخش رها. و آن تخیل حقا رهایی بخش است وقتی در خیال متوجه اشارات آن باشیم و نه آن که به خیال مشغول شویم. معلومه که یعنی ما که به حجج مشغول نمیشیم، که ما با حجج عزیز منتقل میشیم به یه عالمی که اون عالم فکر نیست، فکر نیست، یه چیزیست، یعنی یه عالمیست، یه صورتهای مخصوص خودش رو داره و ما هم باش زندگی میکنیم، که این حرف هم باز هنوز احتیاج به کار داره. بلکه متوجه حق حلقه واسطه بودن آن میشویم. میگه یعنی ما با خود خیال که مشغول میشیم، صورت خیال ما رو منتقل میکنه. یعنی تازه اون صورتها که ما را به عالم خیال میره، عالم خیال اصلا خودش ذاتن تجلیست، همطور یک جلوهی بعد از جلوهی با ما میاد و اون شعف خاصی برامون به وجود میاد. چیز عجیبیه. حالا شما امتحان کنید، همین اخیراً یه کلیپی قدیمی هم هست، یه پیرمرد عربی، خیلی پیرمرد دولا دولا داشت میرفت تو از این مسیرهایی که خیلی هم کم زوار میرفت. بعد خبرنگار هر چی می‌خواست باهاش صحبت کنه کار نداشت، دلّا دلّا داشت میرفت. بعد بهش گفت که کجا داری می‌ری؟ گفت حسین. گفت آخه تو پیرمرد که نمی‌تونی کجا، چی طوریه اینا؟ گفت که اومد گفت که قم، بیا بلند شو بیا. خب حالا خیلی با سر گفت من اصلا در ازای، یعنی حالا در ازای این چی را منتقل کرد به ما؟ یه پیرمردی ظاهرا و یه مندرس با این لباس و با این دلا دلا شدن ظاهر، ولی شما تو هزاران عوالم جلوی شما میاد که او کجا را دارید با این صحنه سیر میکنه. امام حسین چرا به این گفته بیاد؟ چی میخواد؟ آیا اصلا مأمور بود از که حسین این نشون بده که یه پیرمردی تنها داره میره؟ حسین خواست از که خودش رو با این نشون بده. ما حسین هم میبینیم وقتی این پیرمرد رو میبینیم که چمون میشه که نمیتونیم دیگه عادی حضور داشته باشیم توی عالم، یعنی میریم در عوالم دیگه. میگه که پس مشغول پیرمرده که نمیشیم که عباش چه شکل بوده، کفش اگه از من بپرسی رنگش چه شکل بود چی میدونم. شاید من چندین بار اینو دیدم، اما یا همین این خانومی بود که در نقش چیه عصر جدید بود، این خانم که در نقش اون شهید اومده بود، یعنی آره ما در شهید. خب شما حساب کنید نیمشه دادن دید، یعنی دبتید چرا اینقدر جاوایی بزرگ آدم ها میبره که آدم تحملش را نداره. خب این چیست که اینه؟ من زیرش نوشتم گفتم اینقدر شهدا قدرت دارن که هنرمندهایی مارم در قبضه خودشون قرار دادن. این هنرمنده را چه بلایی سرش آورده؟ شما فکر کنید چقدر باید تمرین کرده باشید که اینجوری نقش بازی کنید. اصلا انگار به هیچ وجهی که خودش نیست. به حالا برید با این دقت نگاه کنید، سیطره یک چیز متعالی بس روحانی حالا در این صحنه پیداست و این نمیذارید ما مشغولش بشیم. هرچی میخوام من مونده بودم این هنرمنده است، این مادر شهیده است. واقعا اولش نمیتونستم بفهمم که این هنرمنده است. حالا بگذاریم بخونیم دیگه. وقتی در خیال متوجه اشارات آن باشیم و نه آن که به خیال مشغول شویم، خیال میخوایم چه کار، بلکه متوجه حلقه واسطه بودن آن شویم، یعنی واسطه بین عالم غیب و عالم شهادت. حافظ میگه دیگه مراد من، مراد دل ز تماشای باغ و بستان چیست؟ به دست مردم دل، مردم چشم، یعنی مردم که چشم، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. مراد من ز تماشای باغ و بستان چیست؟ به دست مردم چشم، یعنی این توانایی حافظه دیگه، مردم که چشمش میتونه رخ حضرت حقا گلش بچینه و صلی الله علی محمد و آل محمد. به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن.
آجا اون بحث تجلی الفاظ که فرمودین نفس پیامبر هم تو تجلی الفاظ الفاظ قرآن دخالت داره یا نداره؟
نه، اما معهوده، یعنی پیامبر الله رو میشناسن تو فرهنگ قبلی، ولی اینجا این نوری که اومده است و این الله رو آورده است دیگه اون نیست. نکته حساسی هم هست، بر همین هم این آقایو اشتباه کردن. یعنی میگن خب این الفاظ که قبلم بود، ولی این الف مثالش، یعنی مثال همیشه من آوین را میگم، من خودم نظرم مثل آوینی را، یا همین آقای اسمش نه یادم میره قومیه، این شاعر عزیز قومی بگون اسمش، آقای برقعی، من قبول ندارم این شعر را، این خودش میتونه بگه، اگه تصمیم بگیرد بگه هیچ بلد نیست بگه، این یه چیزی دیگه داره میترخونه دیش. الفاظ که ظاهرن الفاظ ماست، ولی به قول خودش یه جه خیلی قشنگی راجع به حضرت زهرا میگه ای مادر لطف کنید اجازه بدید که بتونم با زبانی که شما میخواید من سخن بگم، بهتر از این که من، چون من که میگم نثر میگم دیگه، خودش شعرها ایشالله بعد پیدا کنید. بعد خب حالا حتی مثال میزنم، امثال آقای آوین یا برقعی خودشون میدن دست سروش غیبی، بعد اون از الفاظ معهود معجزه میسازد. تازه پیغمبره بزن کنارا، شما این الان راحت احساس کنید، یعنی شما حساس بشین ببینید این برقعی میتونه تصمیم بگیره شعر بگه، به حضرت عباس اگه بتونه، این فقط میذاره خودش در اختیاره اون سروش غیبی. یه مرتبه میبینید یه چیز عجیبی هم شد دیگه، میگم چون برای خود ما گاهی پیش میاد که یه مرتبه میبینید که چیزی ایست که نمیشد اگه خودمون تصمیم میگرفتیم بروز میکن. حالا اینا مثال میزنیم، حالا شما حساب کنید این الفاظ با الفاظ قرآن که تمام هم اسرای بلیغ و میگن توانای زمان پیامبر میگن نمیشه اینجا، حالا چی میگین اسمشا که میگن نمیشه، ما میگویم خود برقعی ها نمیشه ما تصمیم بگیریم شبیهش بگویم، یعنی شما حالا تصمیم بگیرید اگه تونستید، تعارف که نداریم که، تصمیم بگیرید مثل روح برقعی یه شعر بگوید. قول به شما میدم که جفنگ در یه حرفا رو هم میزنید، چرا تو اگه خودتون باشید باز یه چهار تا کلمه از خودتون میگید، اگه بخواد یه چیز دیگه بگید آبروریزی هم میشه. و وقت حالا همینجا کی وسط هست؟ معلومه است که سروش غیبی با کدوم الفاظ؟ الفاظ به ظاهر الفاظ معهود است، اما روحش روح جدید است. این بیچاره ها اشکالشون همینه، میگن خب این الفاظ که عرفیه، الفاظ عرفیه چرا متوجه نیستین یه روحی است؟ اصلا این روح با بقیه یه روح ها قابل مقایسه نیست. دوباره من واقعا متاسفم مثالی آقای آوینیا آقای برقعی میزنم، بقیهش یعنی بالاتر، برای پیامبر که دیگه ابدا نمیتونیم ما این چیزا را بگیم. ای کاش که ما میتونستیم یه روزی تصمیم بگیریم بگم آقا ما میخوایم رقیب قرآن بشیم تا خودمون از خجالت خودمون خلاصه آبرومون بره. نمیدونم تونستم بگم یا نه، اما حرف خیلی ابهام داره، چون از اون ور الفاظ عرفیست، از اون ور با همین الفاظ عرفی خدا کاری کرده است که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. خب شما میگن بابا همه حرفاست، فتو به صورت من مثله، یه سوره مثلش بیان، خیلی هم نمیخواد بیاری، یه آیه نبا این مزرخ رفایی، یعنی چه مثلا یه بیت برقعی هم میتونی بیاری یا نه؟ آره، بناشد این انضباطی که این مجموعه داره، این یه انضباط خاص سوره بهش میگن. بله، حالا هر بازم من انتظار ندارم روشن بشه، اما انتظار دارم بابش باز بشه.
این بحث تجلی خیال که حالا مثلا آقای قوچانی زدین که تلفن زنگ زد، یه تو همون جزء میفرمایید که تجلی ملائک، ما تجلی ملائک آقای قوچانی دارن، نسبت به تجلی آقای علامه قبول نداریم، این تجلی علامه رو قبول داریم، این منظورتون چی بود؟ خاطرتون هست؟
نمیدونم منظور چیه. در هر صورت خب
برام معیار نمیتونه باشه تجلی آقای قوچانی ملائکه.
آره از اصلا کجای آقای قوچانی ملائکه داره یادم نمیاد. نه من یادم نمیاد. فقط تنها جایی که داریم یعنی اون سیاحت غربشون که خب میبینی که سیر خودش هست، خب چیزا خوبی هم هست، من نظرم از همشه میتونیم، منم یه شرحی دادم. تو سیاحت شرقشون هم اونجایی که میگه تو ماشینی شسته بودم کربلا برام حاضر شد، نه اونم خیالی خوبیه، یعنی خیال فعاله خلاقیه. اما اون چیزی که ملائکه براشون بیاده یادم تو ذهنتون هست، من یادم نیست که برای علامه فرشته اومده از طبق نقل خودشون و نقلی که بعدن هم
شده.
باید ببینیم چی منظور بوده. یعنی همون جام دوباره همینه که هنوزم بحث مونده. فرشته هارم با صورت خیال ما میتونیم باشون مهنوس باشیم. اونم بحث میکنیم انشاءالله. هیچی شما در برزخ دیگه با عالم خیالتون عالمی دارید، یعنی خیال در عالم برزخ خیلی بیشتر حاضره. به قول ملا صدرا متهمش میکنن، میگن تو میگوی قیامت خیالیه. خب راست میگی، راست میگید، اما خیال به عنوان یکی از عوالم وجود جدیتر، اونا میگن نه چون عالم ماده خیلی جدیه پس عالم قیامت و برزخ خیالی نیست. نه مولا صدرا میگه حواستون نیست. اگران بشید عنوان کتاب معاد من چی گذاشتم؟ معاد حضور در جدی ترین عالم. این لغت جدی را از صدرا دارم. یعنی اتفاقا ما میخوایم بگم عالم خیال جدیه. اینا با توهم و پنداریه که گرفتند فکر میکنند خیال در هر صورت پنداره و بعدا متهم میکنند یعنی مخالفای ملا صدرا. تا اینجا رو خوب فهمیدن که ملا صدرا میگه برزخ و قیامت یعنی حضور در عوالم خیال. بعد هم میگن خب پس اینکه یعنی هیچی؟ از کجا هیچی؟ نه از کجا آوردین هیچیش را؟ این هیچی را اینا اشتباه میکنن. چرا برزخ؟ شما اتفاقا دلم بخواد از این به بعد آروم آروم به این نتیجه برسید که همواره اگه میخواید برزخی بشید با خیالات با محسوساتتون با زندگیتون وجه خیالیشون رو بیشتر درش حاضر بشید. و قدیما عرض میکردم که برزخی نماز بخونین دو اینا، حاج آقایی مسجد گفتن فلانی برزخی نماز بخون چیه به اینا گفتی؟ یعنی بچه ها فکر کردن تو روایت مثلا هست، من که به اعتبار اینکه یک نو سلوکه سرز کردم. موفق باشید انشاءالله.